فصل چهارم، نامه سباستیان رودریگز. دوباره می توانم برایتان نامه بفرستم. پیشتر برایتان گفتم که از گوتو برگشتم و حکومتی ها داشتند کل روستا را زیر و رو می کردند. خدا به من و گارپ رحم کرد که هنوز جایمان امن است. خوشبختانه توسامایی ها پیش از آمدن حکومتی ها به همه گفته بودند که سریعاً تمام صلیب ها و شمایل ها و هر چیز شک برانگیزی را پنهان کنند. در چنین اوضاعی تشکیلات کردیا بی‌نظیر بود. مأموران که رسیدند همه با قیافه های معصومانه سرگرم کار شدند و جیساما با خونسردی تمام به سوالاتشان جواب داد. روستایی ها خودشان را به نفهمی زدند و با این کار هوششان را نشان دادند. حکومتی ها بعد از اینکه همه جا را خوب گشتند، خسته شدند و با خیال راحت پی کارشان رفتند. ایچیزو و اوماتسو با سربلندی قضیه را برای من گفتند و بعد هم از خوشحالی خندیدند و دندانهایشان دوباره پیدا شد. شیطنت از چهره هایشان می بارید. اما هنوز یک سؤال اصلی مانده است. چه کسی دور من زده است؟ قطعا از روستایی های خود ما نبود، اما مردم کم کم داشتند به همدیگر مشکوک می شدند. می ترسیدم میانشان تفرقه بیفتد. جدای از این ماجرا، از وقتی به روستا برگشته ام کاملا احساس آرامش می کنم. دخمه من پر از نور شده است و صدای خواندن خروس را از پایین تپه می توانم بشنوم. گل سرخ ها قنچه دادند و تمام زمین را فرش پوش کردند. از وقتی برگشته ایم کیچیجیرو در توموگی هم معروف شده است. با تکبر راه می رود و به خانه ها سرکشی می کند و درباره اوضاع گوتو گزافه گویی می کند. از استقبالی که از من شد می گوید و اینکه چقدر بر سرش عزت گذاشته بودند که مرا به آنجا برده بود. اینها را که می گوید مردم روستا به او قضا می دهند و گاهی هم ساکی تعارفش می کنند. یک بار با دو سه تا از دوستانش مست و خراب به دخمه ما آمد. عربده که می کشید صورتش سرخ می شد. من با هاتم، تا منو داری غم نداری. رفقایش هوایش را داشتند و او هم با ذوق و شوق بیشتری می‌خواند. من با هاتم، تا منو داری غم نداری. خواندنش که تمام شد عربده‌ای کشید و پاهایش را باز کرد و خوابید. نمی‌دانم چرا، اما کوچکترین حس نفرتی نسبت به او ندارم. شاید به خاطر این است که ذاتش خوب است. بگذارید از زندگی ژاپنی ها بیشتر برایتان بگویم. البته فقط مردم توموگی را میگویم، چون فقط آنها را میشناسم. صرفا حرف های خودشان را نقل میکنم و اینها را به پای کل مردم ژاپن نگذارید. اول از همه باید بدانید که فقر و فلاکت این روستایی ها از هرچه که تا به حال در پرتغال دیده اید بدتر است. حتی پولدارها و مرفهینشان هم فقط سالی دو بار طعم برنج را می چشند. قوت غالبشان سیب زمینی و ترب و سبزیجاتی از این قبیل و نوشیدنیشان هم آب گرم است. گاهی هم خاک را می کنند و ریشه گیاهان را می خورند. حالت نشستنشان عجیب است و با ما خیلی فرق دارد. زانوهایشان را روی زمین می گذارند و روی پشت پاشنه پاهایشان می نشینند. خودشان با این حالت راحتند. ولی ما پدرمان درآمد تا به این وضع عادت کردیم. سقف خانه ها پوشالی است. خانه هایشان کثیف است و بوی تعفنشان را نمی شود تحمل کرد. در توموگی فقط دو خانوار گاو یا اسب دارند. اینجا ارباب ها بیشتر از پادشاهان کشورهای مسیحی بر مردم تسلط دارند. مالیات سالیانه به شدت بالاست و هر که نتواند آن را بپردازد بیرحمانه مجازات می شود. قیام شیمابارا هم در واقع اعتراض تندی به سختی‌ها و مشکلات نظام مالیاتی بود. برای مثال می‌گویند 5 سال پیش در همین روستای توموگی فردی به نام مزایمون مالیات 5 کیسه برنج را پرداخت نکرد و به همین خاطر زن و بچه‌اش اسیر شدند و به زندان آب افتادند. مردم برده‌های سامورایی‌ها هستند. بالاتر از همه هم زمیندارها قرار دارند. سامورایی‌ها مسلحند و فارغ از مقام و مرتبه 13 یا 14 ساله که می‌شوند، همگیشان شمشیر و نیزه به دست می‌گیرند. زمیندارها بر سامورایی‌ها تسلط کامل دارند و هر کس که به مزاقشان خوش نیاید به راحتی سر به نیست می‌کنند و اموالشان را مصادره می‌کنند. ژاپنی ها چه در تابستان و چه در زمستان سرهایشان را می تراشند و لباسهایشان هم حفاظی در برابر سرما نیست. معمولا 1 رشته موی بلند را تا روی گردن باقی می گذارند و باقی سرشان را از ته می تراشند. فقط راهبان بودایی سرشان را کامل می تراشند و بین سامورایی ها هم بعضی ها این کار را می کنند. یک وقفه ناگهانی. میخواهم اتفاقات 5 ژوئن را بی کم و کاست نقل کنم و ممکن است این گزارش مختصر شود. در این تنگنایی که افتاده ایم هر آن ممکن است خطر از راه برسد. به همین خاطر نمیتوانم با طول و تفصیل برایتان بنویسم. روز 5 ماه نزدیک غروب احساس کردم آن پایین در روستا خبرهایی هست. صدای واق واق دیوانوار سگها را از لابلای درختان می شنیدم. در روزهای آرام و وقتهایی که هوا خوب بود صدای محو واق واق سگها و خواندن خروسها تا این بالا می آمد و چندان هم غیر طبیعی نبود. زندانی بودیم و این صدا یک جورهای آرام من می کرد، اما این بار اصلا حس خوبی نداشت. خبرهای شومی در راه بود. به شرق بیشه رفتیم تا ببینیم آن پایین اوضاع از چه قرار است. از اینجا روستا در کوه پایه به خوبی دیده می شد. ابری از غبار سفید بر فراز جاده‌ای که از کنار دریا می گذشت و به روستا می رسید بلند شد و توجه من را جلب کرد. چه خبر بود؟ 5 مرد که مطمئنن از اهالی روستا نبودند، ابتدای جاده را کاملا بسته بودند تا کسی فرار نکند و اسب بیپالانی 4 نعل از داخل روستا به سمتشان میتاخت. سریعا فهمیدی موضوع از چه قرار است. مأموران برای تفتیش به روستا آمده بودند. من و گارب سراسیمه به دخمه برگشتیم. هرچه که ممکن بود کار دستمان دهد داخل چاله‌ای که ایچیزو حفرش کرده بود دفن کردیم. خیالمان که از آنها راحت شد، تصمیم گرفتیم که از میان درختان بگذریم تا روستا را بهتر زیر نظر داشته باشیم.